بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از مطالبی که مربوط به مقدمه فصل 13 بود به عرض رسید و اونچه که در این نوبت مطرح است آن است که این قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد یا البسیط لا یستر عنه المرکب در کلمات قدما هست قبل از اینکه مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت مطرح بشود. بعد از اینکه نوبت متأخرین رسید در عصر شیخ اشراق و بعد مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح شد و دو مکتب جدای از هم تر شد، هر کدام از صاحبان این مکتب ها جداگانه او را بحث کردند و پذیرفتند. خواه اصالت الماهویه مثل شیخ اشراق و محقق داماد و امثال اونها، خواه اصالت الوجودی ها مثل صدر متعلقین و ماننده. خب معلوم شد این قاعده هم در فضای باز مطرح بسته مطرح است، هم در فضای باز مطرح است و هم در برابر اصالت الوجود مطرح است، هم برابر اصالت الماهیه مطرح است. چه اونها که ماهیت رو مجهول میدونن، چه اونها که وجود رو مجهول میدونن، چه اونها که سیرورت رو مجهول میدونن، بر تقدیر این قاعده رو ترک کردند و پذیرفتند. باید این قاعده طرزی تبیین بشود که با همه این موانع سازگار باشد. مطلب دوم آن است که همونطوری که بسیار از مسائل فلسفی پیش قدما مطرح بود قبل از تفکیک اصالت وجود اصالت ماهیت و بعد از تفکیک اصالت ماهیت مطرح کردند ولی اصالت وجودی ها موفق تر شدند یا موفق شدند، این قاعده هم به شرح زد. در تبیین این قاعده و تعلیل این قاعده مکتب اصالت الوجود مخصوصا حکمت متعالی موفق تر و کارآمد تر است. این دو مطلب. سوم این که در نوبت های قبلم گذشت که در هر بحثی این چین است، مخصوصا بحث های فلسفی که قبل از ورود در بحث حدود بحث موضوع بحث محل سخن باید روشن میشه. اگر محل سخن روشن شد اونگاه از هر طرف میشد برهان اقامه کرد، مخصوصا در بحث های فلسفی چون تعبدیات در کنارش نیست، لذا از لوازم، از ملازمات، از ملزومات، از علل، از معانی، از هر راهی میشود در باره او سخن گفت، برخلاف بخشی از امور تعبدی که احیانا بین لازم و ملزوم چون لزومش عقلی نیست انفکاک راه دارد. از اینجا معلوم شود که چرا فخر رازی و امثال فخر رازی در مسئله قاعده الواحد به شبهه افتادند. شما وقتی مباحث مشرقی و ملازم فرمایید میبینید به اینکه همین که با فن علت و معلول رو مطرح کردن، الفن الرابع مثلا یا الفن کذا فی علت و معلول، بعد از اینکه دو صفحه گذروندن وارد مسئله قاعده الواحد میشن. بعد در فصل قاعده الواحد قبل از تبیین حدود و بیان مبادی تصوری مسئله شروع میکنن بگن و یدل علیه اربعه وجود. خب پیداست چنین چیزی خوب از کار در نمیاد. اول انسان به سراغ تصدیق برود قبل از تصور، قبل از اینکه حدود موضوع و مبادی تصوری مشخص بشد، بسیط یعنی چه، سنخیت یعنی چه، وحدت یعنی چه، صدور یعنی چه، و همون اشکالات فخر رازی ظهور میکنند. شما وقتی مباحث مشرقی جلد اول صفحه 460 تا 468 این 9 صفحه را که مراجعه فرمید ببینید در تلیعه بحث ایشون بردار استدلال شده است و در همه وجوب زعم خودشون نقدی وارد کردن، در حالی که محقق طوسی در شرح اشارات یا نقد تحصیل و مانند آن قبل از اینکه برهان مسئله را ذکر میکنن حدود موضوع و قضیه محمول و قضیه را ذکر میکنن که وحدت یعنی چه، صدور یعنی چه، سنخیت یعنی چه، بسیط یعنی چه. وقتی این حدود قضیه مشخص شد معلوم شود که تصدیقش یا بدیهی است یا غریب وداحت است و اگر پیچیدگی است در تصور اطراف است. مطلب بعدی آن است که این بحث فلسفی محض است و روی همه علوم اشراف دارد. هر جا علت هست با معلول خودش بر اساس خصوصیت به سنخیت که تناسب دارد، از یک علت بیش از یک معلول صادر نخواهد شد. اگر اون علت علت قوام است، مثلا فصل است برای یک نوع، یک فصل نمیتواند برای بیش از یک نوع جنبه محققی و مبینی داشته باشد. یک جنس نمیتواند برای بیش از یک نوع جنبه جنسیت داشته باشد. البته نوعی که با فصل خاص یکی خواهد شد، وگرنه جنس برای انواع کثیر است دیگر. چون وحدت جنسی ابهام دارد، در معادل اون وحدت، وحدت نوعی هم خواهد بود. و همچنین اگه ما برسیم به علتهای طبیعی و علتهای کانی ناقص و مانند آن، در علل طبیعی و مانند آن هم باز بر اساس سنخیت قاعده فلسفی و قاعده الواحد میگوید به اینکه هر علتی مسانخ خود را به همراه دارد. این یه اصل کلی است. چه علت، علت کانه تامه باشد، چه علت کانه ناقصه، چه الهی باشد، چه طبیعی، علت با معلول خود مسانخ است. اما حالا فرون علت با فرون معلول مسانخ است یا نه، این بحث فلسفی نیست، میشه بحث طبیعی. آیا اصاره فرون گیاه برای درمان فرون دارو خوب است یا نه، سنخیت دارد یا نه؟ این که ما ببینیم عقل به تنهایی کافی نیست، برای اینکه بحث فلسفی نیست. تا اونجا که شعار بحث فلسفی است، عقل به تنهایی کافی است. اونجا که از محدوده بحث فلسفی بیرون رفت، آزمایش طلب میکند. پس این چی نیست که مسئله همون مسئله باشد، منتها این مسئله برای فاعل طبیعی به کمک آزمایش حل میشود. این چی نیست، بلکه صبغه مسئله عوض خواهد شد. بحث این است که مثلا بین علت و معلول با سنخیت باشد، و الا صدر کل شی من کل شی، یا اثر کل شی فی کل شی. این بحث عقلی است. فرق نمی کند چه اون فاعل، فاعل الهی باشد که مفید الوجود است، یا فاعل طبیعی باشد که مفید الحرکه است. چه کانه تامه بدهد چه کانه ناقصه، این اصل کلی است. اما حالا فرون دارو برای درمان فرون بیماری اثر دارد یا نه، این بحث که مسئله فلسفی نیست و عقل هم کافی نیست، آزمایش طلب میکند. سرش این است که ما اگر بخوایم ثابت بکنیم که فلون دارو سنخیت دارد و خصوصیت دارد برای درمان فلون درد، این میشه مسئله طبیعی. وقتی مسئله طبیعی شد، دیگه آزمایش طلب میکند. پس تا اونجا که مسئله فلسفی است، عقل کافی است. اونجا که عقل کافی نیست، آزمایش طلب میکند، برای اینکه مسئله دیگه مسئله فلسفی. امر طبیعی امتحان نمی کنیم، موادش از اون می گیریم. مثلا مسئله فلسفی که مسئله فلسفی است، از طبیعی نخواهیم گرفت، یعنی انتظار نمی شود. مبادی تصوری سغریاتش اون می گوید. مثلا همونطوری که بیان کردن، گفتن به این که حالا زمین به دور آفتاب حرکت می کند، یا ماه به دور زمین حرکت می کند به مانند اون، یا زمین به دور خود می گردد شبان روز. چون این در هیئت و نجوم ثابت شد، فلسفه میگوید به این که الحرکت و الوضعیت و موجودتون، چرا؟ لما ثبت فی العلم الطبیعی. وگرنه الحرکت و الوضعیت و موجودتون، این مسئله فلسفی است. در طبیعیات بحث نمیشد که الحرکت و الوضعیت و موجودتون، در طبیعیات بحث میشد که زمین به دور خود میگردد. اونگاه این یک سغراست و این نحو حرکت زمینه میشد برای اثبات کبرای کلی در فلسفه الهی. نه، اگر چون که تنها راهش این باشد، وقتی که اون باطل شد، اینم ابطال میشود دیگه. چه مبدأ طبیعی دارد؟ مسئله فلسفی است. وقتی مبدأ طبیعی داشت، باطل خواهد شد دیگه. بله. دو طرف هست. اگر ما بگوییم که الحرکتو موجودتون، یا مثلا یه شیء خاص را موضوع قرار بدیم و موجود بر او حمل بکنیم، مثلا سفیدی موجود
بله بله، این میشه بحث غیر فلسفی. و اما اگر چونچه اینا در حقیقت عکس الحمل است، از همون بالا که تا پایین تنزل میکند به مترتبه است، این است که الموجود و اما سیارون و اما سابه، اینا عکس الحمل است. اگه گفتیم میشود که مثلا الحرکت و موجودتون، بازگشتش بین است که الموجود اما ثابتون و اما سیار. و به این صورت اگه تغییر بشود دیگه مسئله فلسفیتون از عوارض الموجود است، یعنی محمول قضیه از عوارض موضوع قضیه است. اما اگر بیایم نه، موجود رو موضوع محمول قرار بدیم و طبیعتی از تمایل رو موضوع قرار بدیم، مثلا بگوییم فلان ویروس موجود است، خب این مسئله فلسفی نیست. یا فلان میکروب موجود است، مثلا فلسفی. نه، اینجا ما نمیتوانیم بگیم موجود یا ویروس است یا فلان. بعد از تخصص به طبیعی و ریاضی این قسمت رو میپذیرن. اگر بدون تخصص همونطور با همون اون روال خاص خود تقسیم پذیر باشد، مسئله فلسفی است.
مثلا الان مثالی که میزنم برای اینکه از بحث علمی ما یه نتیجه میگیریم، بحث حرکت رو مثلا میزنم. اما اگر حرکت رو با این تحلیل که الان شما فرمودید بگیم از تقسیمات اولیه چیز باشه، اصلا دیگه این شاهدی برای اون چیزی که مفهوم علامه میخوام بگم نخواهد.
در زوایای مسئله ممکنه ایشون استشهاد بکنن، و اما اینکه یه بخش عظیمی از حکمت متعالی رو بحث حرکت تشکیل میده، مثل مرحله حق و غفل بخش عظیم از فلسفه است، این که از طبیعت گرفت نشده. الموجودو اما ثابتون و اما سیار.
اصلا با این تحلیل که
می فرمایید
ما نمیتونیم شاهد مثال پیدا بکنیم از علوم طبیعی؟
چرا، همین الموجودو اما متحرکون بالوضع و اما کذا از شواهد طبیعی است دیگر، مثل این صورت داریم. خب بنابراین حالا شما وقتی که از صفحه 460 تا 468 این 9 صفحه جلد اول مباحث مشرقیه رو ملاحظه فرمایید، اونگاه روشن خواهد شد که چه اعتناب مملی ایشون مرتکب شدن و چطور به دام این شبهات افتادن. مطلب بعدی آن است که اگر ما قاعده الواحد رو و این قاعده البسیط لا یستور عنه مرکب یا الواحد لا یستور عنه اکثر من واحد، این دو نداشته باشیم، هرگز نمیتوانیم ثابت کنیم که صادر اول واحد است و بسید. چرا؟ برای اینکه گرچه وجود مشکک است، حقیقت تشکیکی است. گرچه همه مراتب وجود بسید است، گرچه وجود هرچه قوی تر باشد بسید تر است، اما با پذیرش همه مبادی و مبانی نمیشود ثابت کرد که صادر اول واحد است یا بسید است. ممکن است که دفعتن واحده ده ها موجود صادر بشود و همه شون مادی باشن، مجردات بعد صادر بشود. این که میگوین هرچه قوی تر شد بسیط تر است، معلوم معنیش نیست که هرچه قوی تر بود اول یافت میشود، که چون تازه اول این که اول کرام است. آیا هرچه قوی تر است و بسیط تر است و کامل تر است او باید اول از ذات اقدس اله صادر بشود یا نه؟ این رو قاعده الواحد میگوید. اما چنین قاعده ای نداشته باشیم، بگیم وجود حقیقت مشکک است، این درست، و هر مرتبش هم بسیط، این درست، هر چه قوی تر باشد بسیط تر است، این درست، از کجا می شود صادر ثابت کرد که صادر اول واحد است و بسیط؟ قاعده امکان اشرف که باز بعد از این باید اثبات بشه، فرق نمی‌کنه. تازه قاعده امکان اشرف بعد از گوشاش به این باید متکی است و ثالثا به بداهت این نیست، به متانت این نیست، و اگرم باشد پس ما به قاعده دیگر محتاجیم. پس ما به این دو سه قاعده چیز نکردیم، به این دو سه قاعده نکردیم. در قاعده اشرف حالا از کجا عقول ارضیه که همتای همان یا ده تا عقل همتای هم یافت نشود، اشرف از اون نیست ولی ده تا شریف همتای هم یافت بشود، چه معذوری داره؟ در موش و محسن در فرد است. ده تا نو بعدی که مختلف هم دیگه، ده تا نو هم دیگه. بله، بنابراین اگر ما قاعده الواحد نداشته باشیم، هرگز با اون سه چهار مبنا نمی شود وحدت صادر اول و بساطت صادر اول را اثبات کرد. برای اینکه گرچه هرچه قوی تر است بسیط تر است، اما از کجا اون که اقواست یافت شده؟ چون اون که اقوا شد اقواست بعدا یافت می شود. تفره که تفره در کار نیست، چون این مسیر اگر موجود باشد، اگر این مسیر موجود باشد، نمی شود از این مرحله بالا به مرحله پایین بدون طی مراحل وسطا انسان تنزل بکند یا ترقی بکند. اما اصلا موجود نیست که، هیچی موجود نیست. تا اولین بار میخواد موجود بشود، اولین بار است میخواد موجود بشود، اول ماده به صورت یافت میشود، بعد عقل یافت میشود. بله؟ بله در طول واجب. بله واجب هست که اول بود به چیزی نبود، بعد ماده به صورت ایجاد شد. اونا با همین قاعده الواحد میخوان ثابت کنن به این که اولین صادر موجودی است که کامل تر از او فرض نداره. تشکیک ثابت میکنه که وجودات مراتب یک حقیقت هم، اما همین ها معدومن، فقط اعلی مراتب موجود است به نام واجب. فیضی را که بخواهد بیافریند، این فیض درجاتی دارد. حالا به چه دلیل اولین مرتبه اون عالی ترین را بیافریند؟ چرا حالا جمعی اون که جمعی کمالات مادون رو واجد است او را خلق بکند؟ نه، چون مراتبی که معدوم است، اولین مرتبه است که واجب میخواهد بیافریند، خب مادون به صورت خلق بکند. نه، غرض آن است که اگه ما مثل قاعده الواحد میگوییم نه در طول همان، و اگه قاعده الواحد نداشته باشیم، همه را خود واجب مستقیما به عهده بگیرد، خود واجب همه اینها را یکی پس از دیگری میآفریند، چون توان اون را که دارد که تشکیک هم هست. برای اینکه این اول اونی که درجه یک هست میآفریند، بعد اونی که درجه صد است میآفریند، بعد اونی که درجه پنج است میآفریند، همینجوری ناهماهنگ همه رو خودش انجام میداد دیگه. اگر چنون چه تشکیک و بساطت و هر چه که قوی تر شد بسیط تر از همه رو بپذیریم، حالا از کجا اون واجب تعالی اولین بار اون اقوا رو صادر میکنند؟ نه، اولین خودش بالمباشره اول ماده و صورت میآفریند، بعد یه وجودی که دارای درجه صد از قدرت است میآفریند، بعد وجودی که داره درجه پنج قدرت هست میافریند، بعد وجودی داره دویست هست میافریند، بعد وجودی داره چهل هست میافریند، همه جون همه هم. چرا؟ خود ماده است با یه صورت میافریند، یه جز فعل میکنه، خودش میخواد، خودش مجرده. تفره نیست که، اگر قاعده الواحد نباشد، تفره معنیش این است که ما یه مراتبی داریم، این تفره شد. اگر قاعده الواحد در کار نیست و نوبت بندی هم نیست و او همچون قادر مطلق است، توان اون را دارد و هیچی هم نیست که مانع چیزی دیگر باشد، او بلا واسطه و مباشرتاً همه اینا خود می آفریدن. تشکیک معنیش اینه که هر اینا که یافت می شوند مباینه هم نیستن. همین مثل این که بدون ذات اقدس اله یه ستاره ضعیف خلق میکنن، بعد شمس خلق میکند، بعد اقوابن شمس خلق میکند، بعد از احبن شمس خلق میکند. معناش اینه که آنچه را که خلق شدن حقائق مراتب حقیقتن، نه معناش اینه که باید از بالا شروع بشود. این باید از بالا شروع بشود قاعده الواحد میگوید یا امکانش را. حالا اینها بعضی از حدود بحثن، اون چی که در نوبت قبل گذشت و اون چی در این نوبت فعلی برزسید، شاید در حدود 18 ماده باشه، مثلا نکته باشد که تلیعه ورود بحث است. حالا مرحوم صدر متعلقی می فرمان به این که وقتی حدود بحث مشخص شد، معلوم می شود که اگر چیزی بسیط بود و همین بسیط خاص علت بشود، دیگر علیت وصف زائد او نیست، فصل او نیست، عرض او نیست، صورت او نیست، جدای از اونیست، موضوع اونیست، ماده اونیست، بلکه خود اوست. اگر الف که بسیط است خاص علت باشد، چه بگویید الف چه بگویید علت یکیست. یا وصفی خاص علت باشد، این وصف بسیط شد، چون ما هر جا مرکب داریم بسیط داریم، هر جا کثیر داریم واحد داریم، اگر اون کثیر به واحد ها منحل شد، اگر اون مرکب به بساط منحل شد، اگر اون واحد خواست کاری بکند به ذاته کار میکند، اگر اون بسیط خواست کار بکند به ذاته کار میکند. یه وقت است به تعبیر ایشون یه انسان است که ناطق است و کاتب، و حیثیت نطقش و حیثیت کتابتش دو تاست. اما اگر نه یه شیء بسیط شد، چون یقینا هر جا مرکب است بسیط هست و هر جا واحد است کثیر است واحد است، چون کثیر رو واحدها میسازن مرکب رو بساط تشکیل میدن. اگر یه واحدی واحد حقیقی خاص علت باشد، علیتش با کنه ذات او یکیست، دیگه علیت وصف ذاته بر اون نیست. اگر بسیط خاص علت باشد، شرط باشد، فرق نمی کند چه علت مفید چه علت معید چه شرط، هیچ فرق نمی کند. این علت خاص شرط باشد برای چیزی، شرطیت عین ذات اوست، چون وصف ذاتی ندارد که مثلا بگم علت رو اون حیثیتی که دارد شرط فلون کار است. خب بله، در باره چیزهایی که خارجی از ذاتن این چینن، اما در باره ذات حق تعالی که علیتش به قدرت برمیگرده اونجا این ذات است، چون بیا به علم به نظام اصله برمیگرده این ذات است. ذات اقدس اله که فاعل بالقصد نیست، میگن فاعل به عنایه است، حالا یا فاعل به تجلی. خالقیت که از نه خلق که از فعل انتظام می شود، اما علت خلق ذات است که عین العلم است، ذات واجب تعالی که فاعل است عن علمین، صفت ذات است. چرا خالقیت شما از فعل انتظام میکنیم؟ مثلا میگوین او فاعل بالعنایه است، یعنی چی؟ نه نه این چی نیست، او دائم الفیض است، مستحیل است از او فیض منفک بشود، مستحیل است. اگه مستحیل است از او فعل بشود، یجب و انه الفعل است، چون علم او فعل بله فعل یعنی بانی مفعول است، فعل یعنی مفعول است، بله فعل بانی مفعول است، اما علیت وصف اوست، علیت وصف اوست. مثلا میگن ذات اقدس اله فاعل بالعنایه است، یعنی چی؟ یعنی علم او به نظام اصله این علیت است و علم هم که این ذات است. یا قدرتش رو چنین تفسیر میکنن که انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، ان لم یشأ لم یفعل محقق نشد، شاء و فعل محقق شد. قدرت هم که این ذات اوست و علم هم که این ذات اوست، او به ذاته مبدأ است. منتها وقتی چیزی را آفرید، ما از این آفریده شده خلق انتظام میکنیم. علیت نه، این مبدأ آن نمیشه بگیم کان از نه او، چون اضافه اضافه اشراقیه است، نه اینکه اشراق از خود ذات است، اشتار از خود ذات خود. یه وقت است ما در معنای علیت و امثال مبدعیت اضافی بحث میکنیم که اینجا پرمون خارج از بحث است. چرا؟ برای که مصدریت، اضافه، مبدعیت اینا نه تنها از ذات متأخرن، بلکه از مفعول هم متأخرن. باید فاعل باشه و مفعول باشه تا بگیم که مصدر است به دیگری صادر. بله بس. اما اگر اضافه اشتاقی شد، خودش طرف آفرین است، نه متوقف برای طرف این باشد. اولا سه چیز نمیخواد، یعنی در اضافه مقوله سه چیز میخواد، مضاف و مضاف الیه و اضافه. مثل این که الف علت است برای با، و علیت و معلولیت یه اضافه است بین دوتا ذات، دوتا ذات هست به یک وصف اضافه بین اینا. اما در اضافه اشراقی خود این یک ذات به تنهای کافی است. چرا؟ برای اینکه او خودش طرف آفرین است و طرفش هم این اضافه است، نه که مضاف غیر از اضافه باشه. پس ما اگر ذات داشته باشیم این مبدعیت هم داریم، خواهیم داشت. نه نه خالقیت بله بله، این مبدعان این چون این ذات اوست، ما همین که گفتیم او علیمون به نظام الاصله، این کافیست که نظام اصله از او صادر بشود. والکل من نظامه الکیانی ینشع من نظامه ربانی. این علم این ذات است و همین علم مبدا است. از همین منشأش همین است. علیت امر اضافی یعنی که اشراق علیت حقیقی چیه؟ علیت حقیقی علت، علیت حقیقی یعنی علت. نه علیت یعنی این علت است. علیت از علت میگیریم دیگه، این علت. بله. نباشه بعد. بله. بله. دیگه تفکیک در ترتیب عقلی ها، اضافه اشتراقی، اضافه اشتراقی، اضافه اشتراقی، همون تو اضافه اشتراقی، چون اضافه اشتراقی باشه خودش طرف آوره دیگه، در اضافه اشتراقی حتما قبل از مضاف است. در اضافه مقولیه اون در اضافه اشتراقی این چه نیست، وصف مضاف بودن صفت این ربط است. این ربط هم اضافه است هم مضاف، اما مضاف الیه مال علیت است نه مال معلول. علیت مال مضاف الیه هست و این مضاف الیه یه اضافه دارد که این اضافه این مضاف است، خود اون مضاف الیه طرف آفرین است. در باره اضافه مقولیه مثلا فوقیت تحتیت حتما باید سه چیز باشه، یکی بالا یکی پایین یکی ربط بین هما. خب اگر چون چه اینا این چینش نداشته باشن، فوقیت و تحتیت و اضافه قائم به ما ندارن، این اضافه متأخر از طرفین است، یه مضاف داره یه مضاف الیه داره یه اضافه. در اضافه اشراقیه هیچ کدام از اینا لازم نیست، خود هم مضاف الیه که باشه طرف آفرین است و همه این طرف این اضافه است. پس اضافه و طرف این همون، اون مضاف الیه بر هر دو مقدم است. حالا این که گفته می شود او دائم الفیض علی البریه است، دائم الفضل است، چرا؟ برانی که این ذات این علم است، یک، و این علم و وحدهو تمام المبدا است برای نظام کیانی، ول کل من نظام کیانی ینشأ من نظام ربانی. و این به ذاته می شود علت، همونطوری که به ذاته علیم است، به ذاته قدر است. چرا اگه اضافه اشراقی نباشه این طرف آفرین است؟ خب خالقیت فعل است، خالقیت امر اضافی است، خالقیت امر اضافی است، این از مخلوق گرفته میشد. لذا بله، لذا گاهی نفی اثبات هم برمی‌داره. نشانه این که خالقیت امثال خالقیت در محدود ذات راه ندارن اینه که سلب اثبات برمی‌داره. مثلا خلق الله ذلک شی لم یخلق الله ذلک شی، چیزی که سلب اثبات برمی‌داره همش تو مقام ذات نیست، اما در مقام ذات نمیشه گفت علم ذالک شی لم یعلم ذالک شی، یا قدر علی ذالک شی لم یقدر علی هذا شی، این چی نیست. اون الا یعنی خالق، یعنی به فعلیت نرسونده. نه نه، علیتش اون علمش نسبت به نظام کیانی نیست، نسبت به نظام کیانی سلب بردار نیست، اما هذا و ذا که کردیم تبطیل کردیم میشه فعل. اما نمیشه گفت که بله، در حقیقت خلق رو به علیت برگردوندیم اون وقت. خلق اگه به علیت برگردوندیم معنیش اینه که علت لما سوا، وقتی نسبت به ما سوا گفتیم دیگه سخن از خلق است، همه رو یک کاسه جمع کردیم، اون دیگه علت هم میشود. چون اگر ذات وحده و علت تام این علم به نظام کیانی نظام اصل است و این علم علت است برای ما سوا، پس بنابراین ذات وحده و مسمی و اسباب خواهد بود. حالا می فرمان به این که اگر چون این قاعده البسیط لا یستنه و مرکب یا الواحد لا یستنه و کثیر اختصاصی واجب تعالی نداره، در هر واحدی و در هر بسیطی هم هست، اگر یه شیئی بسیط بود و علت بود، علیت این ذات اوست دیگر، فرض ندارد که مثلا یه ذاتی داشته باشد به علیت وصفی خارج از ذات باشد، وگرنه میشه مرکب از ذات و موصوف و خارج از بحث، یکی از ترکیبات چنگانه قبلی است. اونگاه فرمود به این که اگر بسیط محض این چنینش فرض شد، حالا این بخواهد مصدر باشد برای دو تا شی، چنین شیعی بخواهد مصدر باشد برای الف و با، برای الف و با. به فرضم در این است که این الف و با دو شیعن و متبایرن، جامعی ندارن، چون دو شیعن و در علت با سنخیت باشد و اگر سنخیت نباشد که صدر کل شیع و کل شیع، اثر کل شیع و کل شیع. یه خصوصیتی هست که از او به سنخیت یاد می شود و این خصوصیت هم عین ذات اوست. این الف که علت است برای با و جیم، این الف به ذاته علت است، نه که یک ذاتی دارد و یک وصفی که روی اون وصف علیت دارد. خب اگر سنخیت لازم است، چون فرض در این است که با و جیم دو حقیقت متباینند که اینها جدای کثیرند واقعا و تشکیل دهنده کثیرند، اگر این علی مبدع که بسیط صرف و بسیط است بخواهد علت باشد برای با، یه خصوصیت به سنخیتی با دارد یقینا، چون جامعی بین با و جیم نیست و جیم جدا و مباین از باست، اگر همین مبدع که به نام الف است بخواد علت باشد برای او، یه خصوصیت دیگری هم باید در او باشد. وقتی که یه خصوصیت دیگه در بود، این یکی از این دو محضور لازم میاد، یا با همون خصوصیتی که با را آفرید با همون خصوصیت جیم را می آفریند، و یلزم ان یکون جیم این با و با این جیم، در حالی که قد فرزا متباینه، یا نه این مبدا با یه خصوصیت با را آفرید با یه خصوصیت دیگر جیم را آفرید، یلزم ان یکون ما یکون ما فرز بسیط مرکب، ما فرز واحد کثیر، یا اجتماع نقیزین در مبدا است یا معلت است یا اجتماع نقیزین در معلول. در تقریر مسئله این چنین گفتن که اگر با صادر بشود و جیم صادر بشود، چون جیم لا باست، لازمش این است که جمع نقیزه میشه، برای اینکه یلزم ان یستر انه با و ان لا یستر انه با. فخر رازی میگوید به اینکه این تقریر تام نیست، این جمع نقیزه نیست، برای اینکه یک با دارید یک جیم. اگر از این الف با صادر شد و جیم صادر شد، یلزم ان یستر انه الف و ی با و یستر انه ما لیس به با، نه لا یستر انه الف، چون نقیز با لا باست نه جیم. حالا ما چون مبدا را الف فرض کردیم، دو تا معلول با و جیم فرض کردیم، حالا ایشون نه، میگوید اون مبدا اگر از او الف و با صادر بشود، این نقیزه هم نیستن، چون نقیزه صدور الف لا صدور الف است نه صدور با. نقض امام رازی و امثالشون اینه که میگن اگر ما مرحوم سعد المتعلم فرمود بین که حالا که مبادی تصوری مشخص شد، فعضا کان تزارک و صدر از این مبدع بسید اکثر من واحد، ولا شک ان معنا مستر کذا، معنا یعنی خصوصیتی که با این خصوصیت این اولی صادر می شود، غیر و معنا مستر غیر کذا. اگر گفتیم از الف با صادر می شود، یعنی با خصوصیتی منشأ باست، و اگر از همین الف جیم صادر می شود، یعنی با خصوصیتی دیگری منشأ جیم است. گفت تقوم و ذات این مبدأ من معنیین مختلفین، یعنی دو جهت، و این خلاف مفروض است. بله، ذاتش از دو معنا قائم به دو معناست، به تقبن و قبل و چیز است که تقبن و ذاتو من معنیین مختلفه، به این خلاف مفروض است. بعد میفهم فهم هم هازا و ده انکر اتناوات اللتی لیت فیها کسیرت و فائده. بعد برای اینکه به سوالات فخر رازی پاسخ بدن، چون الان ایشون سه مقام بحث میکنن، اول استدلال مسئله است، بعد نقد هایی که بر قیاس بر این قاعده شده است، بعد پاسخ هایی که از این قاعده دادن. میفهمون و ایاکن تفهم من لفظ صدور و امثال این لفظ که در این قاعده اخذ شده است، اون معنای اضافی که اون صدور اضافی لا یتحقق الا بعد شیئین، اگر ما مصدر داشته باشیم و صادر داشته باشیم، صدور اضافی محقق می شود. چرا لظهور ان الکلام لیسه در امثال اینها معانی اضافی، بلکه در حقیقت اون خصوصیت ذاتی معیار است، بل کونور اله به حیث یستور انها المعلول مراد است. فانه لابد ان تکون للعلت خصوصیتون که به حسبه ها یستور انها المعلول معین دون غیر، که ازش به عنوان سنخیت یاد می شود. اگر سنخیت نباشد خب بالاخره هر چیز از هر چیزی صادر می شود. این که از یه علت معین معلول معین صادر می شود و چیز دیگر صادر نمی شود، معلوم شد که یه خصوصیتی دارد که دارد. و تلک الخصوصیه و همون سنخیه هیال مصدر است در حقیقت، چون عین ذات است، چون فرض شد بسیط است، این خصوصیت زائد بر ذات نیست. و همان است که عبر هم تارتن به صدور و مرتن به مصدریه، که منظور واقع مصدر واقعی است. و طورن به کون الاله به حیث و یجب و انحل معلول، این الفاظ و این تعبیرات سگانه یک هدف رو تعقیب میکنن. و ذالک برای لذیق الکلام اما هو مرام و مقصد است. از این جهت تعبیرات گوناگون است. پس این سه تعبیر یک هدف دارد. حتی خصوصیتی هم که ما اینجا گفتیم منظور خصوصیت اضافی نیست، لا یراد به مفهوم اضافی، بلکه امر مخصوصی است که اون سنخیت است، ربط خاص بین علت معلول است که ارتباط و تعلق معلوم مخصوص دارد. ولا شک که اون ربط خاص و اون امر مخصوص موجود است نه معدوم، این یکی. و متقدم بر معلول است این دوتا، که معلول متقدم بر اضافی است که عارض علت و معلول است این سه. چون علت اون ذات علت به ذات معلول هر دو بر اون اضافه قائمه به ما مقدمن. این چون خصوصیت است، خصوصیت عین ذات علت است، این عین ذات علت مقدم بر معلول است، چه معلول مقدم است بر این اضافه عارض که از هر دو متأخر است. بله؟ در البته وجوده نه، این اضافه معقولی است، این اضافه معقولی همه جا هست دیگر، اشتاقی بله، چون عقل انتظار میکنه از بعد این در این حال که هم ربطت تو مفهوم گیری سهل است دیگر. بله دیگر، این شی از اون جهت که ربط است اضافه اشتراقی است، و اما از اون جهت که مرتبط ربطی است که به این ذات مرتبط به غیر نیست، که ذاتن مرتبط است، چون ذاتن مرتبط است ربطون و رابطون، چون ربطون و رابطون ما مفهوم مشتق را از این ربط انتظار میکنیم، وقتی مفهوم مشتق انتظار کردیم این مفهوم مشتق متأخر از طرفین است، این دیگه اضافه معقولی است. اضافه معقولی از برای دیگر ما این ربط اشتراقی است، نه ربط معقولی.
این ربط اشتراقی است از دو چیز دیگه بیشتر،
ربط اشتراقی است نه ربط معقولی. چرا دیگر ما وقتی که دو چیز داشتیم، اگه دو چیز داشتیم مفهوم متقابل اضافه میکنیم دیگه، همین که دو شی شد این دو شی با هم مرتبطن دیگر، مفهوم مستقل نه. اگر ما دو شی داشتیم، یکی مستقل داشتیم یکی ربط، از این ربط یه چیزی انتظام میکنیم، از اون مستقل یه چیز دیگه انتظام میکنیم، میگیم یکی خالق دیگری مخلوق که علت دیگری معلوله و امثال ذالک. نه مفهوم ربطی است، چون که اونی که مفهوم مستقل انتظام میکنه مفهوم ربطی است. نه دیگه مفهوم مستقل نیست، اونم که از واجب انتظام میکنیم اون مفهوم ربطی است. این علیت که اسم مستقل نیست، علت مستقل است، نه مفهوم علیت. اون علیت معقولی نیست، که علیت اشراقی است. این علیتی که ما انتزاع کردیم، این علیتی که همون که فرمودن علیت متأخر است. و ذالک قد یکون نفس العله، یعنی اون خصوصیت ذاتی، اذا کانت علتو علتن لذاتها، و قد یکون زائدن علیها، که خارج از بحث است. اگه زائد از ذات باشد که میشه مرکب. خب فعضا فرز الاله به ماهی اله بسیطن حقیقیگن، حالا در نتیجه می کنن این واب زاید است، فعضا فرز الاله به ماهی اله بسیطن حقیقیگن یکونو معلولوه ایزن بسیطن حقیقیگن. این که ثابت شد عکس نقیضش هم ثابت می شود. اون قاعده دیگر عکس نقیض همین است، و یعنی عکسو به عکس نقیض به این کل ما کان معلوله فوق واحد، اکاش صدر و ساقه بس یا رو بساطت و ترکیب بود یا رو وحدت و کثرت. اینجا یه سمتش بساطت است، یه سمتش کثرت نیست. اول تا آخر بحث یا بسیط و مرکب را مطرح میکردن یا وحدت و کثیر را. خب الواحد لا یستر عنه الا الواحد، کل ما صدر عنه اکثر من واحد فلیس به واحد. عکس نقدش این است که کل ما کان معلوله فوق واحد که لیس بعضها بتوسط بعض، که اون در رد اخ بشود، چون اگر بعضها فوق بعض باشد اینا معیت به تب ندارن در طول همان. ما فرض کردیم کسیری که بینشون معیت به تب باشه، این یعنی همسان باشن، همتای هم باشن، کف هم باشن. اگر در طول هم باشن که کف هم نیستن، معیت به تب ندارن. البته ممکن است یه بسیطی دارای معالل فراوانی باشه که در طول همان، اون خارج از بحث است. یه بسیطی که دارای دو تا معلول باشه که اینها هیچ کدوم مقدمه بر دیگری نباشن، مع باشن، این چیزی محال است. لذا اون قید را در که در اصل بود در عکس نقیض آوردن، کل ما کان معلوله فوق واحدن که لیس بعضها بتوسط بعض فهو منقسم الحقیقه. حالا اما فی ماهیتهی، عبارت این است، اما فی ماهیتهی او وجودهی. والحمدلله.